شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به دنباله گفتگوی آقای هاشم آقاجری با آقای عرفان قانیفرد در تهران درباره روشنفکر دینی که قسمت اول آن در هفته گذشته پخش شد توجه بفرمایید.
بله بفرمایید. بله، ببینید، گاهی این اتفاق تو تاریخ ادیان افتاده و گاهی تو تاریخ ایدئولوژی افتاده. تو همین تاریخ معاصر خودمون، خب مگر در واقع جریان‌های توتالیتر همین اتفاق نیفتاد؟ مثلا به نام ایدئولوژی استالین شد بود، استالین پرستی و در واقع اون ستایش های کبریایی که از استالین می شد، یا مثلا هیتلر شد بود. در واقع بود پرستی شکلش عوض می شه، گاهی تو شکلهای قدیمی، گاهی تو شکلهای جدید. خب پیامبران اومدن با بود پرستی مبارزه بکنن، انسان رو آزاد بکنن. ما در قرآن در واقع یه آیات اصولی و محکمی داریم، یه آیات متشابهی داریم، یک چیزایی داریم که در واقع ذات و گوهر دینه، یک چیزایی داریم که عارضیه و موقتیه و تغییر پیدا میکنه. اصل دین رهایی بشره، رهایی بشر و کرامت انسان. فراموش نکنیم که در واقع در اسلام انسان خلیفه خداست، خلیفه خداست انسان، یعنی کرامت داره. لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم انسان ها رو کرامت داریم، انسان کرامت ذاتی داره. خب این کرامت ذاتی در واقع در طول تاریخ تو ساختارهای مختلف، نظامهای مختلف از بین رفته و میره، با نابرابری های سیاسی، نابرابری اقتصادی، تو بردهداری به صورتی، تو فئودالیسم به صورتی، و حتی توی نظامهای سرمایه‌داری به صورت دیگه. خب کرامت انسان و رهایی انسان و برابری انسان‌ها، برای اینکه روابط ظلم و ستم و استثمار نباشه تو جامعه و انسان بتواند تمام موانع رشد تکامل خودش رو کنار بزنه و آزادانه خود واقعی خودش رو تحقق ببخشه، این هدف ذاتی و نهایی پیامبران. منتها خب تو هر دوره تاریخی شرایطی داره، شرایط تاریخی که نمیشه به صورت سوبجکتیو و ذهنی و اینها یه دفعه از بین برد، نمیشه. احتیاج به در واقع تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وجود داره. مطمئنن توی جامعه که مثلا فرض میکنیم سنتی سنت قبیله‌ایه، شما نمیتوانید سریعاً در زمان کوتاهی این مناسبات قبیله‌ای رو از بین ببرید، باید به تدریج انجام میشه. خب بنیادگرا هم میان این جنبه های تاریخی رو مطلق میکنن، نوگراها در واقع این جنبه های تاریخی رو تحویل میکنن به اون جنبه های ذاتی و اصلی و نهایی. خب بدین ترتیب ما امروز فکر میکنیم که در واقع یک اسلامی که بتواند متناسب با شرایط جدید انسان مدرن پیامی داشته باشه برای انسان‌ها، اسلامی است که حداقل با حقوق بشر و دموکراسی در تعارض نباشه. اساس حقوق بشر و دموکراسی آزادی و برابری است. یعنی آزادی انسان ها و برابری انسان ها با یک دیگر. فقه سنتی نافی هر دوست، یعنی هم محدود کننده آزادیش، حکم ارتداد محدود کننده آزادیش، در حالی که ما معتقدیم که وقتی که قرآن میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، هیچ اکراهی در پذیرش دین نیست. خب وقتی اسلام آزادی پذیرش دین رو میپذیره، آزادی تغییر دین هم لابد میپذیره و باید بپذیره. نمیشه که شما بپذیرید که یک انسانی آزادی که هر دینی رو انتخاب بکنه، اما بعد بگید که نه تو آزاد نیستی که این دین رو عوض بکنه. این تناقضه. و برابری انسان ها، منتها این برابری یه ایدئال، یه آرمانه که مطمئنن ما توی پروسه تحولات تاریخی باید به سمت اون بریم و هرچه شرایط تاریخی مناسبتر و مساعدتر باشه برای رسیدن به این آرمان ها، طبیعتاً کار ما ساده تره. خب حالا من میخوام برگردم به اون سوال شما که خطر اونجاست که ما نهاد دینی رو و نهاد دولت رو با هم ادغام بکنیم. نهاد دولت بشه نهاد قدسی، یه نهاد قدسی. حرف های دولت بشه وحی، مقام های دولتی بشوند مقدسانی که در واقع خودشون معیار حق و باطل باشند و کوچکترین انتقادی به اونها به عنوان کفر تلقی بشه و توسط دولت و صاحبان قدرت سرکوب بشه. ما میگیم که نهاد دولتی، نهاد دولت یه نهاد عرفیست، این نهاد عرفیست، مقدس نیست. نهاد دینی هم نباید ادغام بشه تو این نهاد دولت، نهاد دولت هم نباید در نهاد دینی ادغام بشه. نهاد دینی باید مستقل باشه، مستقل باشه تو جامعه و عرضم به حضورتون با اندیشه مردم، با ایمان مردم سر و کار داشته باشه، به صورت آزادانه بیان بکنه، توضیح بده و سعی کنه که دل و ذهن مردم رو اقناع بکنه و مردم هم این آزادی رو داشته باشن که داوطلبانه اون رو بپذیرن یا نپذیرن. نمیشود با اتکا به زور و قوه قهریه دین رو بر جامعه حاکم کرد. اون دیگه دین نیست. دین در ذات خودش یک جوهر آزاده، یک موضوعی است برای انتخاب آزاد. ایمان فقط و فقط در یک بستر آزاد معنا پیدا میکنه. اونجایی که آزادی نیست، ایمان هم وجود نداره. اجباره، زوره. زور و اجبار با ایمان قابل جمع نیست. پس اگر دین میخواد واقعا دین بمانه، باید هر گونه رابطه خودش رو با قوه قهریه، با زور، با اجبار، با دولت به عنوان در واقع نهاد قهریه قطع کنه و بیاد تو جامعه مدنی نهاد دین. اما احزاب، احزابی که تو جامعه مدنی هستن میتونن ایدئولوژی های مختلف داشته باشن، از جمله ایدئولوژی دینی داشته باشن و در واقع مانند سایر احزاب در صورت انتخاب اینها هم میتوانن برن توی دولت، دولت تشکیل بدن. اما معنیش این نیست که اگر رفتن تو دولت دیدگاه های خودشون رو به خصوص در حوزه دینی با اتکاب به زور بخوان حاکم بکنن. بسیاری از امور باطنی و اخلاقی و معنوی دین امور اختیاری. به همین دلیل مثلا از نظر نوگرایان حجاب یه امر اجباری تو جامعه نیست، یه امر داوطلبانه است، یه امر شخصی مربوط به افراد. کسانی اگر دوست داشتن با حجاب باشن و کسانی اگر دوست نداشتن میتونن با حجاب نباشن، درست میشون نماز. البته جمهوری اسلامی هنوز به اون مرحله نرسیده، ولی اگر امثال آقای مصباح یزدی روزی قدرت پیدا کنن ممکنه نمازم تو این جامعه اجباری بکنن. جدا میگم، یعنی بخشنامه صادر بکنن و بعد پلیس بذارن تو تمام خونه ها کنترل بکنن ببینن اونایی که نماز نمیخونن ببرن شلاق بزنن. در حالی که نوگرایان دینی میگن این گونه امور عبادی مربوط به خود فرد میشه، مربوط به خود اون میشه با خدا. اگر قرار مجازاتی بشن در دنیای دیگه خدا مجازاتشون میکنه، اگر هم قرار خدا ببخششون میبخششون، اصلا ربطی به دولت نداره این مسائل. بگذاریم که بعضی از نوگرانان دینی حتی معتقدن که اصولا مسئله حجاب که در قرآن آمده کاملا این مسئله عرفیش، نه یه مسئله دینی. اتفاقا من یه پایان نامه یکی از دانشجویانمون داشت تو همین زمینه، یه مطالعه تاریخی کردیم در مورد حجاب و این مطالعه تاریخی نشون داد که واقعا مسئله حجاب در اسلام یه مسئله عرفیش نه یه مسئله دینی. حالا چه حجاب یه مسئله عرفی باشد یا نباشد، ولی قدر مسلم این است که یه مسئله شخصیش. به همین دلیل هم هستش که ما تو سنت پیامبر و در حکومت پیامبر یک مورد حتی سراغ نداریم که حکومت پیامبر زنی رو به خاطر اینکه بی حجاب بوده یا بد حجاب بوده گرفته و مجازات کرده. اما امروز تو جمهوری اسلامی اگر زن یه مقدار گوشش بره کنار او رو میگیرن و شلاق میزنن. به این ترتیب اگر ما گوهر دین رو، ایمان رو، عبادات رو جدا بکنیم از دولت و قوه قهریه و به لحاظ نهادی در واقع ساختار و نهادهای دینی و دولتی رو از هم تفکیک بکنیم و جدا بکنیم که هیچ کدوم بر دیگری سلطه نداشته باشن، در اون صورت جریان‌های دینی مثل سایر جریان‌های غیر دینی و سکولار می‌توانند با آزادی و حقوق برابر در جامعه مدنی و عرصه عمومی فعالیت و دیدگاهشون رو بیان بکنند. هیچ حقوق ویژه‌ای ندارند. اگر مردم به اونها رأی دادن این دیدگاهشون رو در قالب برنامه‌های مشخص اجرا می‌کنند، برنامه‌هایی که طبیعتاً در چارچوب دموکراسی و حقوق بشره. من فکر میکنم به این ترتیب ما در واقع دچار اون خطر و پرتگاهی که شما بهش اشاره کردید نمیشیم. مشکل از اونجا شروع میشه که در واقع نهاد دینی و نهاد سیاسی اینها دست به دست هم میدن. نهاد سیاسی که نهاد قدرته قدسیت پیدا میکنه و نهاد دینی هم که نهاد ایمانه زور پیدا میکنه. وقتی که زور و قدسیت با هم در واقع هم دست شدن، یعنی قدرت روحانی و قدرت سیاسی با هم یکی شد، اینجاست که فساد ایجاد میکنه. ما معتقدیم قدرت روحانی و قدرت سیاسی باید از هم جدا بشه.
یه مسئله رو بکنیم اونه اینه که در اصل قضیه مهمش که پیدا میشه روشنفکری و دینی و اگر روشنفکر باشه دیندار میشه و دیندار باشه روشنفکر میشه.
خب یه بحث دیگری ایست البته
که این رو در واقع مثلا
میشه یه بحث دیگری
ایست اون رو در واقع بزنیم برای زمانی که بیاییم اون جنبه تاریخی این بر رو بررسی بکنیم و تا اون رو باز بردش بررسی رو بکنیم عمل کرده غلط شاه باعث به قدرت رسیدن روحانیت نشود.
ببینید چرا؟ واقعیتش اینه که عملکرد شاه خب اساساً یک پایه مهم انقلاب بود، یک پایه مهم انقلاب بود. یعنی در رژیم گذشته کارنامه اون رژیم در زمینه‌های مختلف موجب انقلاب شد. در واقع انقلاب دو وجه داشت، یک وجه سلبی، یک وجه ایجابی. اون وجه سلبیش ناشی از عملکرد اون رژیم بود، عملکرد اون رژیم و حامیان اون رژیم. همین هفته گذشته 28 مرداد بود، کودتای 28 مرداد. خب کودتای 28 مرداد چی بود؟ کودتای شاه و دربار و انگلستان و آمریکا علیه یک نخست وزیر مردمی دموکرات به نام دکتر مصدق. یا مثلا استبداد شاه، دستگاه پلیسی و ساواک اون رژیم، اختلاف طبقاتی و فقر و حاشیه نشینی و تبعیض، وابستگی شاه به آمریکا و انگلیس. بله خب این وجه سلبی انقلاب بود که در مقابل یه وجه ایجابی ایجاد میکرد. یعنی واقعیتش اینه که من فکر میکنم در واقع عمل کرده شاه موجب شد که مردم به سمت نیروی مخالف سوق پیدا کنن، به سمت اپوزیسیون سوق پیدا بکنن، به سمت روشنفکران دینی و روحانیت سوق پیدا بکنن و گرفتار یه توهم شدن. و اون توهم این بود که اگر روحانیت در رأس حکومت قرار بگیره همه مشکلات حل میشه. این توهم وجود داشت. علتش هم این بود که روحانیت برکنار از حکومت بود. شاید اگر روحانیت در زمان شاه درگیر حکومت بود و خودش توی متن اداره کشور بود، او اتفاق نمی افتاد. ولی چون بیرون از حکومت بود، مردم فکر می کردن که اگر حکومت به دست روحانیون بیفته، به جای استبداد آزادی میاد، به جای فقر رفاه میاد، به جای وابستگی استقلال میاد، به جای ظلم عدالت میاد و خیلی چیزای دیگه. اما حالا هم مردم ما و هم روشنفکران دینی 27 سال تجربه کردن و من فکر میکنم که تا حدود زیادی از این توهم در آمد. نه فقط از این توهم در آمدن، بلکه ما با این تجربه که روشنفکری دینی داشت به نظرم متوجه پیچیدگی هایی شدیم. شاید روشنفکری دینی قبل از انقلاب مشکلات فقه موجود رو اینقدر تجربه نکرده بود، ولی توی این 27 سال ما تجربه کردیم مشکلات فقه موجود رو. تجربه کردیم که چه مفاسدی به وجود میاد ناشی از اینکه روحانیت بیاد توی حکومت. و البته توی این 27 سال خب ما هم از نظر سیاسی، هم از نظر فکری و هم از نظر اجتماعی شاهد تحولاتی بودیم. واقعیتش اینه حتی خود در واقع جمهوری اسلامی به گفتمان حاکم بر اون تغییراتی پذیرفت. البته واقعیتش اینه که تو این 10-15 سال اخیر ما شاهد دورتر شدن هرچه بیشتر گفتمان حاکم از اون گفتمان اصلی در انقلاب شدیم. واقعیتش اینه که در سال 57 ما تصوری که از جامعه بعد از انقلاب داشتیم با آنچه که امروز میبینیم فرسنگ ها فاصله داره. شما اگر آنچه را که امروز وجود داره مقایسه بکنید با سخنانی که آیت الله خمینی در پاریس بیان میکرد، کتابش هم چاپ شده، خیلی فاصله هست. تو این 15 سال مخصوصا، یعنی از بعد از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، فاصله گرفتن نظام جمهوری اسلامی از اون در واقع شعارهای سال 57 خیلی زیاد شد. البته آقای خاتمی اصلاح طلبها تلاش کردن که نزدیک بکنند نظام جمهوری اسلامی رو به اون شعارها، اما توفیق زیادی پیدا نکردن. البته بی تأثیر هم نبودند، اما واقعیتش اینه که خب نتیجه شو شما تو این انتخابات دیدید. تو خود گفتمان فقهی خب آیت الله خمینی تغییراتی ایجاد کرد، یعنی ما میتوانیم تحولات فکری رو هم در میان روحانیون بررسی بکنیم هم در میان روشنفکران بررسی بکنیم. خود روحانیون دچار تغییر تحولاتی شدن، یعنی اینکه شما میبینید امروز آیت الله صانعی میاد این فتواهای بسیار جدید رو میده، بی سابقه است. یه مرجع تقلیدی بیا و بگوید که مثلا دیه زن و مرد برابره، ای زن میتواند قاضی بشه، نمیدونم رهبر بشه، رئیس جمهور، اینا بی سابقه است. یا خود آیت الله خمینی به هر حال ما میدانیم که یه فتواهایی داد، تغییراتی ایجاد کرد در زمینه‌های مختلف، در زمینه موسیقی، در زمینه شطرنج، در زمینه مالیات ها و امور مربوط به دولت، که البته اینا بحثش مفصل، اگه بخوام واردش بشیم شاید ساعت ها وقتمون رو میگیره. اونها هم تغییر پیدا کردن، یعنی خود روحانیون هم در درون خودشون دچار تغییرات و گرایش های مختلفی شدن. روشنفکران هم به همین ترتیب. البته این تغییرات در همه جریان ها به یک اندازه نبوده، اما واقعیتش اینه که این تغییرات ما رو از نگاه سال 58 از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی اگر نه در شعارها، ما ببینید در انقلاب یه شعارهایی داشتیم، آزادی، جمهوری اسلامی، استقلال، دموکراسی، خود این شعارها به خصوص با بیانی که آیت الله خمینی در پاریس داشت و با خواسته‌های تاریخی که روشنفکرهای مذهبی داشتن خیلی دستخوش دگرگونی نشده، یعنی عدالت و آزادی و استقلال. اما ما در ارتباط با ولایت فقیه و در ارتباط با روحانیت و فقه دچار تحولات فکری خیلی وسیع و عمیقی شدیم. نگاهی که امروز روشنفکری دینی راجع به روحانیت داره با نگاه سال 59 و 60 خیلی متفاوته. من یادم رفتی که در دانشگاه ها انقلاب فرهنگی شد، فضای دانشجویی و دانشگاهی ما این بود که چون دانشگاه ها غرب زده است برویم به حوزه علمی قم و از روحانیون حوزه علمی قم دعوت کنیم بیان دانشگاه رو اصلاح بکنن و اسلامی بکنن. اما امروز بعد از گذشت 26 سال از اون تاریخ ما دیگه دچار این ساده اندیشی نیستیم و در واقع واقعیتش اینه که نقش روحانیت حکومت، جایگاه فقه موجود و اصل ولایت فقیه، به نظر من اینها مجموعه ایست که در حال حاضر به شدت مورد تردید و سوال قرار گرفته و گفتمان حقوق بشر و دموکراسی در مقایسه با اول انقلاب خیلی گسترش پیدا کرده. ما در اول انقلاب خب اولا گرایشات ضد امپریالیستی و ضد استعماری قدیم می‌بینیم تو انقلاب ایران و بعد هم یه گرایش در واقع عدالت طلبانه. امروز در بین روشن فکران خب گرایش ضد امپریالیستی دیگه به اون شدت نیست با توجه به گلوبالیزیشن و فرایندهای جهانی شدن، ضمن اینکه خب اساسا خود مفهوم امپریالیسم هم دچار تحول شده و تغییرات که در عرصه بین المللی اتفاق افتاده. امروز در واقع می شود گفت گفتمانی که غالب شده در ایران و تفکر روشن فکران به طور کلی از جمله روشن فکران دینی تفکر دموکراسی و حقوق بشره. حتی روشن فکران مارکسیست هم دچار همین تحول شدن. روشن فکران مارکسیست هم در مثلا دهه 50 و اوایل انقلاب اینقدری که امروز به حقوق بشر و دموکراسی توجه میکنن اون موقع توجه نمیکردن. و البته در این حال تو همین گفتمان حقوق بشر و دموکراسی دموکراسی خواهی ما گرایش های مختلفی داریم. یعنی ما الان در میان روشن فکران دینیمون هم گرایش های لیبرال دموکراسی داریم، هم گرایش های سوسیال دموکراسی داریم. یعنی در واقع کمان که در بین روشن فکرهای غیر مذهبی هم به همین ترتیب هست. مارکسیست های ما هم تحت تاثیر تحولات مارکسیسم جهانی باش به همین، یعنی امروز ما در جریان مارکسیستی هم کمتر یک گفتمان خیلی ایدئولوژیک متسلط سخت داریم. گفتمان ها خیلی رقیق و سیال شده و اون مرزبندی ها و خدکشی های سفت و سخت که در دهه 50 بود امروز تا حدود زیادی کمرنگ شده. ولی میتونیم بگیم که در واقع تو این 10 سال اخیر واقعا گفتمان جامعه مدنی دموکراسی و حقوق بشر گفتمان غالب هست و روشنفکران دینی از یک سو و روشنفکران غیر دینی و مارکسیستی از سوی دیگر تلاش میکنن که با توجه به پارادایم جامعه مدنی و دموکراسی و حقوق بشر بازخوانی بکنن اعتقادات قبلی خودشون رو. در این حال در بین گرایش های به اصطلاح سوسیالیستی همچنان توجه به عدالت و برابری هم وجود داره. شاید یکی از عواملی که موجب شکست اصلاح طلبها در این انتخابات شد همین بود واقعا. یعنی توی گفتمان اصلاح طلبان توجه زیادی به مسئله عدالت و برابری و مسئله به اصطلاح فقرای شهری و روستایی نبود و اقتدارگراها توانستن با استفاده از همین شعار به اضافه تقلب های سازمان یافته‌ای که داشتن در واقع انتخابات رو ببرند. تو این تجربه البته ما دوره های مختلفی داریم، یعنی ما تا سال 60 یه تجربه‌ای داریم، تجربه دولت موقت و تصرف سفارت آمریکا، خود جنگ و بعد هم مسئله تروریسم، ترورها تا پایان جنگ و سال 67 یک دوره دیگر و از پایان جنگ به بعد دولت آقای رفسنجانی و دولت آقای خاتمی هم هر کدام به نحوی در واقع یه دوره خاصی است. مجموعه این دوره ها رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه که در واقع تا خب شرایط جنگ شرایط خاصی بود، شرایط خاصی بود که طبیعتاً رادیکالیزم و عجم بزرگتون خشونت و اینها رو دامن میزد، هم جنگ بود هم تروریسم بود. البته یکی دو سال اول هم یه دوره خاصی دولت موقت که نیازمند به بررسی مجدد واقعا. خب ببینید مثلا تو اون دوره به دلیل پارادایم انقلابی که وجود داشت بر تفکر روشنفکری دینی و مارکسیستی و غیر مارکسیستی تقریبا میشود همه جریان‌های روشنفکری و انقلابی در مقابل دولت موقت موضع گیری کردن جز خود دولت موقت و نهضت آزادی. یعنی احزاب، گروه ها، چون اساسا لیبرالیسم در اون دوره یک مفهوم منفی بود. لیبرال یه مفهوم منفی بود. خب به دلیل شرایط قبل از انقلاب و عرضم بزرگتون مبارزه مسلحانه و چریکی، جریان های مذهبی، غیر مذهبی، مارکسیش، همه و همه با دولت موقت و مرحوم مهندس بازرگان به مخالفت برداشتن. و بعد هم که جنگ و ترورها شروع شد، این فضا تشدید شد. اما با پایان جنگ به دوره آقای رفسنجانی و در واقع بازسازی، شرایطی به وجود آمد که آرام آرام ما فاصله گرفتیم از اون فضای دهه 60.